بسم الله الرحمن الرحیم. اولین بحث ما در مورد حمزه است. این کتاب مغنی العریب، ابن هشام این کتاب رو بر اساس حروف الفا نوشت و باب اول این کتاب رو اختصاص داد به حروف و ظروف مبنی و بعضی از کلمات خاصی که ویژگی خاصی دارن. اگر اول این باب رو ببینید، الباب الاول فی تفسیر المفردات و ذکر احکامها، مراد از مفردات میگه حروف هست و اون چیزایی که ضمن معنای حرف هستن از اسماء و ظروف مبنیه. مثلا بعضی ظروف غیر مبنی هم اومده ذکر شده لابلا.
خیلی تفسیر مثلا چیز خاصی میگه، چون میتونه توضیح،
چون میتونه تشریح. خب دیگه حالا گفت تفسیر و توضیح دیگه فرق نمیکنه. تفسیر، توضیح، تبیین، اینا به یک معنا هستن، دیگه فرق خاصی نمیکنه. اینا دیگه مثل آیات قرآن نیستش که یه کلمه میارن منظورشون یه چیز خاصی باشه. گاهی اوقات اصطلاحات یه رمز و رازی دارن ولی بعید میدونم اینجا نکته خاصی باشه. بعد میگه در اینجا ما بعضی از اسمایی غیر از اینها رو هم ذکر میکنیم و بعضی از فعلها رو هم ذکر میکنیم. لمسیس الحاجت الی شرحها، به خاطر اینکه حاجت و نیاز کشیده شده به شرحش. کشیده شدن به خاطر اینکه نیاز کشیده شد به شرح دادنش، در واقع نیاز نحوی و ترکیبی ما در متون ادبی منجر به این شد که ما این رو توی کتاب خودمون ذکر کنیم. بعد میگه این باب رو بر اساس حروف معجم الفبایی ترتیب دادیم تا اینکه تناول یعنی دسترسی به اونها آسان تر باشه. خب این کتاب مباحثی که میاره در باب اول بر اساس ترتیب سایر کتب نحوی نیست، اما لابلا همه ابواب نحوی رو به صورت اشارهوار گریز میزنه و میگه لابلا بفهمید ربما ترجمه میشه گاهی اوقات چه بسیار، گهگاهی هم چه بسا و چه گاهی، برای تکثیر میاد، گاهی اوقات برای تقلیل هم میاد. اینجا برای تقلیله. حالا تو فارسی گاهی اوقات ترجمه میکنیم چه بسا که یه همچین اسمایی معربی ذکر بشه لابلا، مثل کلمه کلا و کلتا که معربن، اعراب نیابی میگیرن، افعالی مثل خلا و ادا و لیسا و اینها، یا کلمات و ظروف مبنی هم ذکر میشه لابلا. در باب دوم سوم به بعد تا باب هشتم نکات نحوی ذکر میکنه که کتب نحوی معمولا به صورت مستقل سرشون بحث نمیکنن. مثلا باب جمل داره، اقسام جمله رو ذکر میکنه، باب متعلق جار و مجرور و ظرف رو مطرح میکنه، ندارن کتب نحوی به این صورت. و بعضی ابواب در مورد تمرین مباحث نحویه، بعضی ها چگونگی ترکیب و بیان اعراب جمله است، و گاهی قدم بعضی ابواب مشکلات نحوی که سر زبون ها افتاده، یعنی اشکالات نحوی که سر زبون ها هستش و جای اشکال و ایراد داره، و یه سری هم نکات کلی رو مطرح میکنه از نحو که زیر مجموعهش کلی نکات در میاد. این کتاب مغنی العریب یه خوبی که داره، ابواب دیگه مغنی غیر از باب اول که خونده نمیشد، فقط باب رابع بین اونا خونده میشد و باب اول، اونا رو هم به صورت خلاصه‌وار نکات مهمش رو ضمیمه کرد به این کتاب. این کتاب شد دو تا باب، باب اول و باب دوم، که باب دومش مجموع باب ثانی تا ثامن و باب رابع اولش اومده تو باب بخش دوم این کتاب. اول باب رابع رو میاره بدونی که اشاره کنه کجای مغنی، بعد سایر ابواب رو به ترتیب میاره. من بهتون میگم به ترتیب همه این ابواب مال کجای مغنی است و اینا. مغنی لبیب که نوشته شد در واقع یه حجم بسیار زیادی داشت، مباحث خیلی زائدی که گاهی اوقات قیل و قال‌های الکی کم کاربرد اینها لابلاش بود، به درد ما نمیخورد. بعضی از مباحث استدلالی که واقعا دیگه شورش در اومده بود، بعضی از اشعار عربی جاهلی که به درد ما نمیخورد، به جای اون اشعار و بعضی از مثال‌های نامناسب، مثال‌های قرآنی از آیات، روایات، نهج البلاغه، صحیفه سجادی آوردن ذکر کردن. از اون طرف مباحثی رو اضافه کردن که توی مغنی نبود و نیاز بود لابلا ذکر میشه. گویا یک پاراگراف اضافه کردن، گویا یک صفحه اضافه کردن، البته مجموعاً شاید سه صفحه هم نشه کل اینا که میگم. یه جاهای فقه سنی بود عوض کردن، یه فقه شیعی آوردن جاش. یه بحث سه طلاقه بود که سنی ها قبول دارن، یه شعری بحث آورده بود، من یادم اون موقع ما میخوندیم خیلی هم پیچیده بود و مشکلاتی داشت. بعد اونو حذفش کردم، به جاش یه بحث بسیار خوبی از فقه شیعه با یک روایت از اهل بیت آوردن و خیلی جالبش کردن. از اون ور تو ابواب دیگه مغنی هم یه چیزایی بود که نیاز نبود حذف شد، به جاش بعضی مطالبی که نیاز بود اضافه کردن. بعضی چیزایی که تو مغنی الادیب از مغنی حذف شده بود تو این کتاب اضافه شد. از اون ور بعضی چیزایی که تو مغنی الادیب بود و نباید می بود حذف شد. مغنی الادیب هم یه کارگروهی نشستن و تشکیل شدن، یه لجنه ادبی بود که بزرگان نحو اون زمان بودن، آیه صفوی بوشهری بود، آیه سید قاسم حسینی بود، آیه علی دوست بود، کسان اینجوری بودن، آیه نائینی، خیلی بزرگان اساتید اون زمان تدریس مغنی بودن. بعد که این کتاب رو نوشتن، خب واقعا کتاب خوبی بود، اما نیاز بود که باز یه ویرایش جدیدی بشه، چون بازم یه سری زوائد داشت. از اون ور یه چیزایی رو اشتباه کردن، حذف کردن، اینا اضافه کردن. برای همین نمیشه گفت این کتاب مثلا اخص نسبت به مغنی الادیب. نسبت به مغنی الادیب که اخصه، به جز یه سری مباحث خیلی کمی که از فقه شیعه اضافه کردن، یه سری نکاتی رو خودشون زمینه کردن. ولی در مجموع نسبت به مغنی لبیب هم این کتاب هم مغنی الادیب نسبت به اون اصل کتاب اخصن. اما ادیب و عریب این دوتا با هم اعماخص منوجه هن، یه چیزایی این داره که اون نداره یا برعکس، بلکه میشه گفت از نظر مفید بودن این اعمه مغنی الادیب، نکات مفیدی که این اضافه داره و مغنی الادیب نداره این خیلی بیشتر داره، ولی برعکسش مغنی الادیب نکات زائدی داره که به درد نمیخوره حذف شد. از اونم مثالهای خوبی اضافه شد، با ورقه خوبی هم اینجا گاهی اوقات ذکر میکنه. و این کتاب الان فکر میکنم سومین باره که ویرایش شد، سومین باره که ویرایش شد. متاسفانه هنوز گالینگور چاپش نکردن، چاپ چندمه، چاپ سال 99 دیگه. آره، به هر حال یه خوبی که این چاپای جدید داره اینجا نوشته الطبعه الاول، بعد میشه الطبعه الاولا، مؤنث بعد میاد، ولی این در واقع قبلش دو بار دیگه هم چاپ شده بود. نمیدونم چرا نمیشن الطبعه الاولا، شاید نوبت چاپ این ویرایش آره اولیه. خب یه خوبی که این چاپ نسبت به مغنی الادیب داره، مغنی الادیب همون کتاب رو به صورتی که بود اومد دوباره بدون اینکه ویرایش کنه چاپ کرد، یعنی ویرایش نظم بندی و نمیدونم اینکه خطوط از هم جدا بشن، مباحث از هم جدا بشن. بعضی مباحث نیاز داره که ما اینها رو با علامت گذاری مشخص کنیم که چی به چیه. اگه صفحه دوم رو بیاری همین صفحه 16 هم میشه، دوم این بحث ما خودمون رو بیاری ببینید یه جایی دو تا دایره توخالی میذاره، یه جایی مربع میذاره. بعد برای اینکه بگه اون دو تا وجه مال مثلا یه دو تا نکته جداگانه هستن، اون دو مربع که زیرش هستن اون واسه یه ضمن یه بحث دیگه قرار میگیره. تو مغنی الادیب اینا همه تو یه پاراگراف ذکر میشدن قاطی پاتی، شما گویا قد نمیفهمید که این اشکال یا جواب اون اشکاله، ادامه اشکال یا جواب اون اشکاله. گویا خودم تقسیماتی که مغنی داشت، مثلا قسم اول قسم دوم بعد قسم سوم، قسم سوم باز میدیدی که خودش اقسامی داشت، باز اون اقسام لابلاش خودش انواعی داشت. اینا زیر شاخهایی که میگرفتش گاهی اوقات زیر هر بحثی قاطی پاتی میشد، هی ثانی اول بعد میزدی این ثانی به کدوم بحث میخوره. اینجا اومدن اینا رو به صورت ویرایشی جوری تنظیم کردن شما گم نمیکنی بحثو، از این نظرم خیلی خوبه. خب شروع کنیم بحث. حالا لاولا من نکاتی که در مورد مغنی میشه گفت رو میگم. در این کتاب سابقه هم داره، قبل از ابن هشام هم گویا یکی از نحوین شبیه این کتاب رو نوشته بود و الان یادم نیست، قبلا یه بار مراجعه کرده بودم، یه کسی شبیه این کتاب رو نوشته بود و ابن هشام اولین نفری نیست که به ترتیب حروف الف وایی اومده نحو رو به این صورت نوشته. این موسوعه نحو و صرف هم می‌بینید از ابن هشام تقلید کرده دیگه، که یه کتاب متأخریه که از همین ابن هشام و اینا استفاده کرده. از اون طرف این کتاب بر اساس اعراب القرآن پیش میره، یعنی طبق کتب نحوی قدیم که حول محور قرآن نکات نحویشون رو ارائه میدادن، قدیم اینجوری بود، خیلی از کتب نحوی در قدیم بر اساس قرآن و حول محور قرآن بوده، معروف بودن به کتاب‌های اعراب القرآن. اگر بعضی جا شنید اعراب القرآن فلانی بهمانی از بزرگان نحوی، در واقع به خاطر این بود که شیوهشون این بود که نحو رو در ضمن قرآن بنویسن. ابن هشام نحو رو در ضمن قرآن ننوشت، اما قرآن رو پیاده کرد تو نحو خودش. هر چیزی که مطرح میکنه لابلا پر از آیات قرآنی، شاید کل مغنی مباحثش جمع بکنی چند جز قرآن بشه، اینقدر قرآن توی این کتاب استفاده شده. و همزمان ایشون آیه حلبی درالمسون رو نوشته بود، اعراب القرآن حلبی اسمش از درالمسون، تو بعضی نرم افزارها هست. این کتاب واقعا کتاب عالیه، همزمان و هم عصر همین آیه ابن هشامه. و یه جاهایی قیل و قال هست میخواد مراجعه کنید، این کتاب بهترین روش برای تحقیق و بررسی حول آیات قرآن. تمام اقوال نحویین رو طبق قرائات مختلف میاد بررسی میکنه، بعضی نکات بلاغی و صرفی رو هم اضافه میکنه. خیلی کتاب جامع و کامل. این الجدول و اینام از همین درالمسون استفاده کردن. درالمسون تخصصیه، الجدول واسه طلابی که میخوان یه تجزیه ترکیب معمولی یاد بگیرن، اون واقعا تحقیقاتی. خب بریم شروع کنیم. این مباحثی هم که اول میاره، اولش ببینید نمودار میزنه حمزه در قرآن 513 بار تکرار شده، مثلا از 310 بار مقدار استعمالشون در قرآن رو بیان میکنه. البته خب اینایی که مثلا از ما تو قرآن نداریم، تو روایات میبینی احیانا داریم. یک کتابی خوبی هم که داره، بعضی از کلماتی که نه تو قرآن نه تو روایات به هیچ وجه پیدا نمیشد اونا رو حذف کردن. مثلا کلمه علو، علو، آره، این رو حذف کردن نداریم، من ندیدم تو روایات، یعنی جستجو هم کردم اینا رو، بعضی از اینا رو رفتم تو این مثلا نرم افزار جستجو کردم، دیدم تو روایات اصلا یک دونه پیدا نمیشه. خب برای چی باید باشه وقتی به طور ما نمیخوره؟ ولی خب ما ازما رو مثلا میبینیم تو قرآن نداریم، تو روایات داریم. اما تو قرآن الا ماشاءالله، تو روایات الا ماشاءالله داریم، تو قرآن نداریم. خب بگذاریم. الحمزة المفرده و هي تأتي على وجهين. ما چند دقیقه استاپ میزنیم این ضبط رو، بعد یه استراحت میکنیم اگر گفتگویی باشه با هم میکنیم، و گهگاهی هم نیاز به نقد باشه، یه سوالی دارید یه موقع ما بحث بکنیم سر یه چیزی، با هم میشینیم بحث میکنیم. ما قبلا یه کاری که میکردیم اشتباه بود، از لابلای بحث همین جور بچه‌ها مباحثه‌ای با هم پیش میرفتیم دیگه، آره خیلی مفصل میشد، بعد توی بحث زیاد توقف میشد. ما بحث رو باید به یه سرانجام برسونیم، مثلا این صفحه اول برسونیم به آخر پاراگراف، به آخر نکته، اون نکته که میشه گفت مفیده، بعد حالا بشینیم بحث کنیم صحبت کنیم. و هی تأتی علی وجهین، همزه مفرده یعنی همزه تنها، بقیه همزه ها با زال یا مثلا حروف لام چیزای دیگه هستن، همزه مفرد و تنها به دو صورت میاد. الاول ان تکون حرفا ینادا به القریب، اولین وجهش اینه که حرف ندا باشه. حرف دو قسم دومش هم اینه که برای استفهام باشه. قسم اول که برای ندا تو قرآن نیومد، همزه ندا تو قرآن نداره، ولی تو اشعار عربی الا ماشاءالله داره. یادم نمیاد، معمولا تو اشعار زیاده به خاطر اینکه خفیفه، راحت تر استفاده میشه تو شعر. و میگه اینا برای نداء قریب، الاولا ان تکون حرفا ینادا به القریب، القریبو میشه نایفایه، یه حرفی باشه که ندا داده بهش، ندا داده بشه بهاش یک چیز نزدیکی، مثل قول هند بنت اساسه، یکی از فامیلای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، افاطمه فصبری فلقد اصابت رضیعتو که تهائم و نجودا، ای فاطمه صبر کن که رسید رضیت و مصیبت تو به تمام مناطق تهامه و مناطق نجد. تو جزیره العرب به مناطق ظاهرا بالادست میگفتن نجد، به مناطق پایین دست و هموارتر میگفتن تهامه، اگر برعکس نگفته باشم، احتمالا اینطور که خاطرم هست اینطور بود، تهامه یا تهامه هر دو جورم هست. به پیامبر اکرم میگن تهامی دیگه، نبی تهامی، القرشی تهامی، به خاطر همینه. خب اینجا الان اگر ببینید حمزه ندای مناداش هم مرخم شده، آخرش تا حذف شده، افاطمتو بوده. آره رضیعتو میشه فاعل اصابت، تهائمه میشه مفعول امرش. مصیبت، مصیبت تو در وفات پیغمبر به همه مناطق جزیره العرب رسیده. بله تهائمه میشه مفعول امرش. نقل ابن الخباز عن شیخه انه للمتوسط. حالا این دیگه قولش به درد ما نمیخوره، ابن خباز از استادش نقل میکنه این مال متوسط، ندای متوسط. نه رسید به این مناطق، نه که در این مناطق قرار داره، که رسید اینها را. نه اصابت هم مفعول به میگیره، به اون جایی که یه چیزی اصابت میکنه بهش میگن مفعول به میشه در واقع. حالا تو فارسی ما شاید اونجور قشنگ مفعول به در نیاد، ولی خب مفعول به است. نشانش چیه؟ مفعول بهش به صورت ضمیر مفعوله میاد. نشانه فعل متعدی اینه که ضمیر مفعوله میگیره، مثلا اصاب بهو
میشه.
نه الف لام چرا فی نداره عوض باشه. نه تهائم الف لامش طب معمول الف لام یا عهد یا ماهیت. نقل ابن الخباس رو پرانتز بگیرید، اینایی که ما پرانتز میگیریم تو مغنی خونده میشه، چون که توی امتحان های شفاهی میاد، و به علاوه اینکه لابلای این چیزایی که ما پرانتز میگیریم یه نکات نحوی مرور میشه. حالا بعض جاش واقعا به درد نمیخوره، مثل این نقل قولی که اینجا میکنه. تو امتحان کتبی که بنده میگیرم نمیاد، اما تو امتحانات شفاهی میاد. به علاوه اینکه لاولا یه سری نکات نحوی توش هستش که دوره میشه نکات نحوی، اگرچه تو قیل و قال ها هستش، ولی داره یه حرفی رو رد میکنه، گریز میزنه به یه قانون نحوی. برای همین کسی مغنی رو میخونه انگار که یه دور کل ابواب نحوی رو مرور کرده. خب میگیم برای ندای متوسط است و اونی که برای غریبه یا هست. یا چه نقشه داره؟
خبر
احسن. لیل غریب چطور؟ عامل مقدر سله است. احسن. و هذا خرق الاجماع. این حرف این آقا به هم زدن اجماع و اتفاق همه نحوینه. خرق به معنی پاره کردنه. وقتی که میخوان بگن یه اجماعی رو شو به هم زدی، میگه خرق الاجماع. توی فقه و اصول هم زیاد این اصطلاح به کار میده. خرق آره مستر دیگه، یعنی به هم زدن. کدوم؟ آره آره. یا خبر ان نسبت. نه الازی خب معرفه است و اسم ان نداریم. از ثانی بگذاریم، از ثانی ان تکون لل استفهام. دومین نوع حمزه اینه که برای استفهام باشه، و حقیقت استفهام هم چیه؟ طلب الفهم. مباسه باشه مثل بعده. طلب الفهم بگیم بهتر یا طلب الافهام بگیم؟ بعضی این نکته رو گفتن که معروفه که میگن طلب الفهم، ولی آره توی جواهر هم مده گفتم که افهام یعنی فهماندن، چون ما از طرف مقابل سوال میکنیم که ما بفهمونه دیگه، طلب فهماندن طرف مقابل میکنه. خب حقیقتش اینه، معانی مجازی یا بگیم انگیزه های دیگه هم برای استعمالش هست که ایشالا آخر بحث میخونیم. فلم ما جا از سحرت و قالو لفرعون ان لنا لاجرن ان کنا نحن الغالبین. وقتی اون ساحران اومدن پیش فرعون گفتن که آیا برای ما اجریست اگر ما غلبه کنیم، اگر ما باشیم که فقط غلبه کردیم. اینجا نحن ضمیر فصله بین اسم و خبر معرف اومد، محلی از اعرابم نداره. اجرن چه نقشه داره؟
لاجرن
بله بله احسن، اسم مؤخر. لنا خبر مقدم، حمزه اینجا برای استفهام دیگه. ان اون ان هم که حرف مشابه بالفعل آره این شکلی نوشته شد. وقد اجیز الوجهان فی قراءت الحرمیین و حمزه. این دو وجه هم ندا بودن هم استفهامیه بودن در قراءت حرمیین یعنی نافع و ابن کثیر و حمزه که سه تا از قراء هستن، سه تا از قراء هفتگانه مشهور هستن، در قرائت اینها اجازه داده شد در این آیه قرآن. امن هو قانتون هم به صورت استفهامی معنا کردن، آیا کسی که مطیع خداست، فرمان بردار خداست در تمام لحظات شب، بعضی اینجوری ترجمه کردن، ای کسی که او مطیع و فرمان بردار است، یعنی به پیغمبر داره ندا میده، ای کسی که فرمان برداری در تمام آنات شب، آنات چه نقشه داره؟ ظرف است. خب خب ما گاهی اوقات در ندا مثلا میگیم یا وجیهن اندالله، ای کسی که اینجوری، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردند، به مخاطب با حالت غیاب صحبت میکنیم، چون یه جمعی اشاره شده، گاهی اوقات هم یک مفردی هست که میخوایم اوصافی رو براش بیاریم، برای همین به صورت غایب بیاریم. یه نکته در مورد هرمیان بگم، هرمیان پاورقی داره که منظور دو تا از قرایی هستن که منسوب به حرم مکه و مدینه هستن، چون نافع مال مدینه است و ابن کثیر مال مکه است، از قاریان مکه است. در اصل یه چیزی که منسوب به حرمه میشه حرمی. پاورقی میگه که اگر یه شیئی باشه منسوب به حرم، اشیاء رو میگن ثوبون حرمی، ولی افرادی که منسوب به حرم هستن، انسانها، میگن هرمی. یه چیز خلاف قاعده است دیگه. این نکته ای بود که پاورقی اشاره کرد. قراء سبعه هفت قاری هستن که در واقع تو نماز هم میتونیم طبق فقه شیعه خودمون توی هفتای مشهورشون که تو نماز هم ما اجازه داریم از قراءاتشون استفاده کنیم و بین شیعه و سنی اینها معروفن. در علم قراءت یک بحث مفصلی است که قراء تقسیم میشن به هفتا و هفتا که مجموعا میشن 14 تا. هفتای اول در صدرن، یه هفتای دومی هستن که باز یه مقدار پایین ترن، مجموعا 14 تا. باز این 14 تا در صدر قرار میگیرن، یه 14 تای دیگه داریم که باز پایین دست ترن. بعضی قراءت ها شاذ و غیر معروفن و گاهی اوقات هم حتی در نحو هم نمیشه بهشون استناد کرد بعضی از قراءت ها، ولی بعضی از قرائت ها مثل قرائت های هفتگانه میشه به عنوان شاهد مثال نحوی ازشون استفاده کرد، چون همه در زمان فصاحت بودن. ولی اینکه قرائت اینها در واقع از طرف خدا نازل نشده باشه، قرآن خلاصه یه جور نازل شده، به هر حال اینها به عنوان قرائت عرب و تلقی قبول عرب برای ما مورد قبوله. عربی که این رو به عنوان قرائت داره میخونه، یعنی اینو قبول داره، به عنوان یه عرب فصیح اینو قبول داره و فهمیده که داره اینجوری قرائت میکنه. کیا هستن؟ ابن عامر که مال اهل شام بود، ابن کثیر مال مکه بود، عاصم مال کوفه بود. که عاصم همونیه که ما داریم قرآنمون رو از روی اون میخونیم، حفظ از عاصم، چون هر کدوم از اینا دو تا راوی ازشون نقل کردن. از عاصم یکی ابوبکر ابن عیاش نقل کرده که حفظ. اون قرائتی که بین شیعه و سنی در طول تمام اعصار و امصار در همه زمانها معروف و مشهور بوده و هیچ کس هم غیر از این قرآنی رو چاپ نمیکنه، همین قرائت حفظ از عاصم کوفیه که شاگرد امیرالمومنین علیه السلام بود. خوبیش اینه که الحمدلله قرآن ما از یکی از شاگردان امیرالمومنین به دست ما رسید، به دست حتی اهل سنت هم رسید. حالا جالبه، این اهل سنت به ما گیر میدن شما قرآن رو تحریف میکنید، ما همون قرآنی که اونا چاپ میکنن عیناً کپی برداری میکنیم، بعد اینا میگن چاپ، بعد اینا هم کپی برداری کردن از مولای ما. بله دقیقاً همین، هیچ تفاوتی نداره. بعضی از قرآن‌های چاپ شده که در کنار این قرائت اصلی قرائت‌های فرعی رو هم یک حاشیه زدن، مثلا اشاره کردن. بعضی از قراء هم می‌بینید دیگه قرائت می‌کنن، قرائت‌های مجلسی می‌خونن، چند جور قرائت می‌خونن، مثلا می‌خوان کلاس بزنن، ولی همه قرائت‌ها به دست فراموشی سپرده شد، مگر تو کتاب‌ها باشه، والا اینجوری مردم مسلمان هم کتاب قرآن متداول رو می‌خونن. چهارمیش هم ابو عمرو بن علا هست و بعدش هم حمزه که اینجا خوندیم، بالا حمزه هم کوفیه، نافع هم مال مدینه است، کسائی هم مال کوفه است. کسائی درباری بود دیگه، کسائی از بزرگان نحویه که خودش هم کتاب نحوی داره، همزمان با سیبویه بوده و در مقابل سیبویه هم خلاصه یه بار قد الان کرده بود تو دربار هارون الرشید، اینو با هم یه مناظره‌ای داشتن اینو سیبویه. خب یه سه تای دیگه هم پایین باورا گفت گویا قد بهشون اضافه میشه، ولی اونا زیاد مهم نیستن، این هفته مهمه. و قد عجیز الوجهان، هر دو وجه قرائت، هم حمزه ندا یا همکم الله الحمدلله، هر دو وجه، هم حمزه ندا هم حمزه استفهام در این آیه مجاز دونسته شد. مثل اگر حمزه برای ندا باشه یه مشکلی وجود میاد، این که حمزه ندا در قرآن نداریم، فقط تو قرآن یای حرف ندا داریم، برای همین حمله بر حمزه ندا خیلی بعیده. ممکنه مثلا اینکه بگه خب چه اشکال داره، همین یه دونه میشه شاید مثالش، کما اینکه بسیاری از موارد تو قرآن هست یک موردش فقط استعمال شده در قرآن، ممکنه این همون یه مورد باشه. ولی یه چیز دیگه هم بعید میشموره این قضیه رو، اینکه خطاب به پیغمبر باشه ادامش. آخه آیه پاورقی ببینی، امن هو قانتون برفرض باشه تو قرآن ما هفت از آسم که اومده امن هو قانتون، ام منقطع است، بلکه آیا اون کسی که فلان است. طبق این حالتی که تشدید نداشته باشه میشه ای کسی که او مثلا مطیع خداوند فرمان بردار خداست در تمام لحظات شب در حال سجده یا در حال قیام، یحذر الاخره، از آخرت میترسه و امید به رحمت پروردگارش داره. قل هل یستوی الذین یعلمون، بگو آیا مساوی هستن اونایی که میدانند و اونایی که نمیدانند، اونایی که علم به حق دارند. انما یتذکر اولو الالباب، فقط اونایی که صاحب خرد هستند، صاحب لب و خرد هستند متذکر میشن. لب به معنی خرده، مغن لبیب هم از همین ریشه گرفته شده، کتابی که بی نیاز میکنه خردمند رو. عریب هم مترادف با لبیبه، اصل کتاب اسمش هست مغن لبیب ان کتب العاریب، یه همچین چیزی. بعد ولی یعنی کسی که، یعنی کتابی که ما رو بی نیاز میکنه از سایر کتابهای اعراب القرآن، عاریب یعنی کتابهای اعراب القرآن که ترکیب میکنن قرآن، ما رو بی نیاز میکنه. بعد مغن العریب هم دقیقا همین معنا رو میده. ای کاش ابن هشام از کلمه عریب استفاده میکرد، چون وزنش بیشتر میخورد. ان کتب العاریب با عریب بیشتر استفاده، ریب داره برش. خب بفرم. آنا یعنی تمام آنها و لحظه ها، جمع آن دیگه. خب اینجا الان یه اشکالی که گرفته میشه به حمزه ندا بودن همین یه اشکاله، اینکه در غیر از یا در قرآن نداریم، که ما یه جواب کوچیکی دادیم. و و کون الحمزه فیه للندا هو قول الفرا، خبر کون هو میشه ضمیر فصل، آره بین دو تا معرفه اومد. این قول فراه. و یبعده، این قول فراء رو رد میکنه، این که در تنزیل یعنی در قرآن ندایی با غیر حمزه نیست، که ما گفتیم چه اشکال داره این همون یک دونه موردش باشه، کما که موارد دیگه هم داریم که تو قرآن یک بار استعمال شده. و یقربه، من اشتباه گفته بودم که یه اشکال دیگه است، نه، یه در واقع تقریبی برای این قول فراء میشه ذکر کرد. دو تا تقریب میشه ذکر کرد که یه دونه اولیش رو من قبول ندارم. تقریب یعنی اینکه یک وجهی که این قول فراء رو برای ما نزدیک میکنه و وجیه میکنه، موجه میکنه قول فراء رو، چی؟ سلامتش از ادعای مجازیت و از کثرت حذف. دو تا مشکلی که اون قول مقابل داره که میگن این حمزه برای استفهام باشه، مشکل اولش اینه که اگر استفهام باشه باید استفهام مجازی باشه، اصل بر عدم مجازیته، که من جواب میدم خب این همه آیات قرآن استفهامات مجازی اومده قرآن و در روایات ما در این همه کلام فصیح عرب اومده، قرآن خداوند از طرف خودش سوال میکنه اما به صورت مجازی. حالا دو صفحه بعد مثالاش هم میبینیم، سوالات استفهامات مجازی زیاده تو قرآن، این به عنوان ردیه درست نیست. ردیه دوم برای استفهامیه بودنش اینه که اگر استفهامیه باشه باید کلی چیزای محذوف در تقدیر بگیریم، چون اگر استفهامیه باشه باید بگیم خب یه خبری هم برای من هست دیگه، دنبال خبر باید بگردیم. اولا امن هو قانتون، یعنی آیا کسی که او مطیع است بهتر است یا اون کافری که آیات قبلی داشتیم در موردش صحبت میکردیم. دومین چیزی که هست میشه همین یا اون کافر، چون حمزه استفهام اگر برای طلب تعیین باشه یک ام بعدش ذکر میشه، یه مقابلی برای حمزه ذکر میشه و اینجا مقابلش ذکر نشد، باید در تقدیر گرفته بشه. آیا اگر کاملش هم میدیدیم خوب بود، چون قبلش هستش که حالا به هر حال مهم نیست، ما این تیکه همین تمتع به کفر که قلیلا داریم دیگه، قبلش خودتون برید تو مباحثه اینو مراجعه کنید. قل تمتع به کفر که قلیلا انک من اصحاب النار، قبلش اینو داره. در مورد کافری صحبت میکنه، بعد میگه بهره برداری کن با کفرت، بهره مند شو با کفرت، قلیلا یه مدت زمان کمی تو این دنیا بهره مند شو از متاع دنیوی، تو بعداً وارد جهنم میشی، انک من اصحاب النار. ولی اینجا میگه آیا اون کسی که مطیع خداست مثل اون کافریه که ما در مورد تو آیات قبلی صحبت کردیم، و این در واقع یک مقابله بین مؤمن و کافر. نشانه این قول چیه؟ نشانه این قول اینه که در ادامهش میگه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. نشانه این قول اینه، چون در ادامه هم داره مقایسه میکنه، آیا اونه که علم به حق دارن با اونه که علم ندارن اینا با هم مساوی هستن؟ بعد این نشانه میشه که این استفهام باشه. و ابن هشام یه چیزی جوابیه میده، میگه که ما لازم نیست زیاد هم چیز در تقدیر بگیریم، ما فقط خبر من رو در تقدیر میگیریم، جوری در تقدیر میگیریم که نیاز نباشه یه چیزی باز مقابل همزه هم در نظر داشته باشیم. چجوری؟ اینجوری بگیم آیا کسی که در تمام شب در حال اطاعت خداست، در حال نماز شب و فلان است، آیا او مثل کسی است که این چنین نیست؟ خیلی راحت یه جوری در تقدیر گرفتیم که دیگه مقابل همزه هم توش باشه، نیاز به این هم به قول شما کثرت الحذف نیست. خب پس یقربه سلامته من دعو المجاز، نزدیک میکنه این قول رو و موجه میکنه این قول رو که برای ندا باشه. چی؟ سلامت این قول از ادعای مجازیت. اگر برای ندا باشه دیگه سالم از ادعای مجازیت. از لا یکون الاستفهام منه تعالی علی حقیقته، چون اگر برای استفهام باشه استفهام از طرف خداوند متعال بر حقیقتش نیست، بلکه به صورت مجازی خواهد بود، اصل بر عدم مجازیته که ما جواب دادیم. و من دعوا کثرت الحذف، و سالم میشه این قول، سالمه و یا در واقع میگه سالمه یعنی مبراست از ادعای کثرت حذف. چرا؟ چون که تقدیر نزد کسی که این رو برای استفهام قرار میده اینجوریه، امن هو قانتون خیرون ام هازل کافر، آیا اون کسی که مطیع خداست بهتره یا این کافری که تو آیات قبلی داشتیم صحبت میکردیم؟ اون هازل کافر کیه؟ ایل مخاطبو به قوله تعالی، یعنی همون کسی که مخاطب قول خداوند تو آیات قبلی هست، تمتع به کفر که قلیلن، برو بهرمند شو از کفر یک مدت زمان کمی. ولی این بهتر یا اون؟ این قلیلن میشه چه نقشی؟ قل تمتع به کفر که قلیلن زمنن قلیلا، مدت کوتاهی میشه جانشین ظرف.
حالا با من در واقع صفت هست که داره میگه داره جواب اون استفهام داره ترجیحی اون درستی و غلطه
اون آره میخواد میگه ندای قریب باشه دیگه لازم نیست ما این همه ادعای تقدیر رو حذف بکنیم، چون اگر استفهامی باشه باید براش اولا خبر بگیریم، من دیگه منادا نیست دیگه، منادا که نباشه مبتدا میشه، مبتدا بشه بعد دنبال خبرش بگردی، خیرون یه خبر در تقدیر. به علاوه اینکه همزه برای طلب تعیین دیگه، ما تو سیرتو خوندیم همزه طلب تعیین بعدش یه ام متصله میاد مثل ایو کار میکنه، ام و همزه کنار هم دیگه مثل ایو هستن، کدومشون بهترن این یا اون؟ اون مقابل حمزه میشه ام هازل کافر که مخاطب آیات قبلی بوده. فوز و شیعان معادل الحمزه و الخبر، دو چیز هست شدن، معادل حمزه که همون هازل کافر باشه که همون خبر که خیرونه. ولی پس استفهام باشه خوب نیست، ندا باشه دیگه نیاز به حذف و تقدیر و مجاز و اینا نداریم. ای کسی که مطیع خدا هستی بگو که آیا مساوی است کسانی که میدانند و نمیدانند. ادامهش اینجوری بود دیگه، خیلی ساده. اما ما میتونیم خیلی راحت تر بگیم در تقدیر، و تقدیرش هم خیلی کوتاهه. ما تقدیرات اینچنینی تو قرآن داریم، مشابهش داریم. اتفاقا جالب اینجاست که مشابه همین آیه تو یه آیه دیگه هم اومده و اون چیزی که در تقدیر میخوایم بگیریم اوورد. آیه دیگه اومده افمن کان علی بینه من ربه کمن زین له سوء عمله، آیا کسی که یه بینه و دلیل روشنی از پروردگارش داره مثل کسی که عمل بدش زینت داده شده؟ دقیقا ریتمش عین این آیه است، ابن هشام یه جای دیگه مغنی، آخرای مغنی توی یه باب دیگه میگه که میخوایم ترکیب کنیم باید به آیات مشابه مراجعه کنیم. مؤید و قرینه هستن برای هم دیگه آیات. مثلا ریتمو در بعضی از حتی اشعار عربی یا بعضی از روایات باید بریم مراجعه کنیم، سرچ کنیم. اینجا افمن کان علی بینه من ربه کمن زینه دقیقاً مثل این آیه است. ما میتونیم شبیه اون آیه دیگه‌ای که کمن زینه اومده اینجا همجوری در تقدیر بگیریم. آیا کسی که مطیع خداست مثل کسی است که اینچنین نیست؟ کمن لیس کذالک در تقدیر بگیریم دیگه نیاز به معادل و از این حرفا نیست. آره دیگه کثرت حذفی نیست، یه خبر در تقدیر دیگه. دو تا اشکالو میگی؟ اشکال بالایی که من رد کردم دیگه، گفتم که استفهام مجازی الا مشاله تو قرآن داریم. آره براحتی از نکته مهمی نیست، بفرمایید. اونو چی؟ میخواست بگی که این هازل کافر رو ما از آیه قبلی در آوردیم. آره نکته خاصی نداشت. لکه انتقول، این لکه انتقول که میگه یعنی میخواد یه اشکالی بکنه به این در واقع اشکال دوم. به اشکال دوم اشکال میکنه. لکه انتقول برای توست که این حرف رو بزنی. انتقول میشه مبتدای مؤخرش، یعنی حق داره که اینجوری بگی که لا حاجت الا تقدیر معادل فل آیه. نیاز به تقدیر گرفتن یک معادلی در آیه نیست که مقابل حمزه رو در تقدیر بگیریم و حمزه برای طلب تعیین باشه. درسته قبول، ولی معادل همیشه نداره، گاهی خود معادل برای ذکر میشه. میتونیم اینجوری در تقدیر بگیریم کمن لیسه کذالک، به خاطر صحت تقدیر گرفتن خبر به این شکل کمن لیسه کذالک. پاورقی ببینید زمخشری هم اینجوری در تقدیر گرفته، گفته که امن هو قانتون که غیرهی، آیا همچین کسی مثل غیر اوست؟ گفتم مؤید این قولم آیه دیگه است که افمن کان علی بینه من ربه کمن زین له سوء عمله. بعد این من از خودم دارم میگم، نوشتم اینجا کنار گوشه، باز بعد از کلاس بگیرید بنویسید اینجا هست. خب وقد قالوا فی قوله تعالی، که باز یه تاییدیه دوم برای اینکه ما میتونیم خبر در تقدیر بگیریم، میگه جای دیگه هم تو قرآن هست که شبیه همین آیه حمزه اومده، من اومده، خبر من در تقدیره. وقد قالوا فی قوله تعالی، خود نحویین در مورد این قول خداوند افمن هو قائمون علی کل نفسن گفتن که ان التقدیر کمن لیس کذالک. اونجا همین آقایون نحوین گفتن که این حمزه برای استفهام من مبتداست، خبرش کمن لیس کذالکه. یا بعضی گفتن که کمن لم یوهدو، ببخشید کمن لم یوهدو نه، افمن هو قائمون علی کل نفسن لم یوهدو، آیا کسی که استاده بالا سر هر نفسی، قائم بر هر نفسی، یعنی که مسلط بر همه انسان هاست، دو جور در تقدیر گرفتن دیگه. آره دو نحوین دو جور بیان کردن که فرقی هم نمی کنه. آیا خدایی که بر همه انسان ها مسلطه و در واقع ناظر بر همه جان هاست نسبت به آنچه که انسان ها کسب می کنن عمل می کنن، آیا همچین خدایی رو به وحدانیت نمی شناسید؟ قائل به توحیدش نیستید؟ یا بگیم که کمن لیسه کذالک، آیا خدایی که این چنینه و مسلط و قاهر و غالب و ناظر بر همه انسان هاست، آیا مثل کسی است که این چنین نیست و مثل بت‌های کروکور است؟ مثلا
این
اینجا افمن نه نه صد در صد نه، چون فادر
این حفظه این چه اصلا با همی را من تو بگم که اصلا این مثال داریم با آیت با مثال بارم این درست نیست و این نیست.
یه نکته توی این آیات هست که ریتم کلی آیات شبیه همن، ما به این ریتم کلی شو نکنیم، ممکنه الفاظشون یه ذره فرق کنه.
الفاظ نه، همین که من اینجا بحث آیا همزن میشه اینجا همزن نمیشه،
قبول دارم، ولی سبک آیات رو ببین چند بار تو قرآن این حالت اومده. افمن هو قائمون ام افمن کان علی بینتن امن هو قانتون، درسته این فا اومده، سبک و سیاق شبیه همه. به علاوه این که ما تو قرآن یه همچین ریتمی برای ندا نداریم، ریتم مشابهش همش واسه یه استفهامه، درسته یه ذره فرق میکنن ولی مشابه هم ما بیا مشابه سازی کنیم. و به نظر من ملموستره بزنیم که به ای کسی که فلان و اینها، ترجمه کنیم آیا یه همچین کسی که مثل پیغمبر مطیع خداه، آیا مثل مقابل مقایسه است با اونی که کافره؟ و ادامهش هم گفتم یه تاییدیه سومی هم آوردیم، ادامهش از قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا اینا با هم مساوی هستن؟ داره باز مقایسه میکنه، این آیه اصلا در مقام مقایسه است. بعضی جا توی مغنی درسته اصل این قیل و قالاش شاید به شما نچسبه، ولی لابلا ببینید خبر محذوفه رو میاره، آیات مشابه میاره، بعد نکات نحوی لابلا تکرار شد که اگر ما پرانتز بگیریم حذف کنیم نمیشه، ولی بعضی خب دیگه واقعا احساس میکنیم که نیازی نیست اونجا رو پرانتز میگیم ولی میخونیم. ولی هم چیز خاصی نیست، انا تقدیر به بعد دیگه مفعولون به قالوه دیگه، نحوین میگه توی همون حرف تو همین آیه مشابه میگه تقدیر این چنینه، خب تو این آیه که ما هم داریم هم همین حرفو بزنید دیگه، میگه یعنی مشابه شد داریم که خبر محذوف باشه، من موصول خبرش حذف بشه.
من
موصول است دیگه، من هو و قائمون، من موصول است، هو و قائمون هم صله شده دیگه، اون بالا هم من هو و قانتون هم همینه دیگه. نعوذ بالله حمزه داریم میگیم استفهام است دیگه، چرت میزنه. ول حمزه تو اصل ادوات الاستفهام، تو بدتر از این نشد بذار بریم. و حمزه اصل ادوات استفهامه، یعنی چی اصلشه؟ یعنی بیشترین کاربرد رو داره، هر جا میگن اصلینه یعنی غالب استعمالات هم با اینه. بله خب اینا دیگه تحقیق شما مراجعه کنیم، ما چون داریم ارتقایی میخونیم برای همین دیگه زیاد فرصت نمیکنیم این تحقیقات رو به شما بدیم. لابلای بحثا یه تحقیقی میده به بعضی کتب نحوی، گاهی یه آیه میده میگه برید ترکیبشو بررسی کنید و اینا، تو کل کتاب هست، خیلی هم خوبه، آدرسای خوب میده، من بعضیش رفتم مراجعه کردم، بعضی مباحثی که اینجا گفتن من رفتم مراجعه کردم و خیلی استفاده هم کردیم. والحمزه تو اصل ادوات الاستفهام، اصل ادوات الاستفهام به خاطر همینم اختصاص پیدا کرده به احکام خاصی، یه ویژگیایی داره که بقیه ادوات استفهام نداره. الاول جواز و حذف، اولین ویژگی حمزه اینه که جایز حذف بشه برخلاف سایر حروف و اسماء استفهام. سواء تقدمت علی ام، صفحه بعد ام لم تتقدم، چه برش مقدم بشه ام یا مقدم نشه. یعنی بعضی ها انگار یه ادعایی کردن یا توهمی کردن که حتما باید ام متصله باشه ما بتونیم یه چیزی یه همزه در تقدیر بگیریم، یه همچین چیز جا توهم شد، این همچین چیزی داره. آها به قرینه سیاق و عبارت دیگه، مثلا این جمله نمیخواد خبر بده که تروح من الحی ام تبتکر، ام اصلا اوورد، خود ام قرینه است که یه همزه در مقابلشه، اصلا ام متصله خاصیتش اینه که همزه آره در مقابلشه. میگه لازم نیست حتما ام متصل باشه و خود ام متصل قرینه لفظی بشه که ما همزه رو در تقدیر بگیریم. بعضی جا هستش که ام نیست، ما به قرینه سیاق میفهمیم، تو اشعار عربی زیاده. حالا اینجا که ام هست مثل تروح من الحیه ام تبتکر، آیا از این قبیله، از این خلاصه قبیله یعنی محله، حی یعنی محله و منطقه یک قبیله، آیا از این قبیله میری شبانگاه میری یا صبح میری؟ تبتکر، آیا صبح میری یا شب میری؟ خب اینجا داره در واقع طلب تعیین میکنه دیگه، ام متصله بعد از همزه یه طلب تعیین میاد، لذا همزه در تقدیره. اتل و موضوع علیکه به انتظار، که مشاهد مثال ما نیست، چیست بر عهده تو به این که انتظار بکشی و صبر کنی؟ میشه این که یه ذره صبر کن، چرا میخوای اینقدر زود بری؟ ام لم تتقدم ها، یا این که ام مقدم نشه و بازم همزه میتونه حذف بشه. موضوع خدمت شما رو ارز کنم که جمله که خب مصنفه است، ولی میشه خب کل این جمله رو اطبر این جمله استفهامی رو اطبر جمله استفهامی قبلی بگیریم، مازا میشه مبتدا، علیکه میشه خبر. اگه
جمله
آره اینم یه قرینه است، اصلا قرینه است، همین که بعدش هم یه استفهامی اومده همین نشانه است که همزه در تقدیر. خب شعر بعدی هم بخونیم یه لحظه، قول کمیت در مدح اهل بیت که شاعر اهل بیت علیهم السلام بود، گفته تره به تو و ما شوقن الالبیزه اطربو بلا لعب منی و زو شیبه یلعبو، من شادی میکنم، خوشحالی میکنم و به خاطر شوق و اشتیاق به سپید رویان نیست که شادی میکنم. این بیز یعنی سپید رویان، من به خاطر مثلا رسیدن به معشوقه ها نیستش که دارم اینقدر اظهار اشتیاق میکنم. ولا لعبم منی، نه به خاطر بازیچه ای از طرف من. وزو شیبه یلعب، آیا یک پیرمردی که دارای موی سفیده دنبال بازیچه و دنبال خلاصه وقت گذرونی و آره زنبازی و اینا هستش؟ خب گوش کنید، اینجا حمزه در تقدیر ازو شیبه یلعب، زو میشه مبتدا، یلعب میشه خبرش. اینجا خب واضحه دیگه، نمیخواد خبر بده که مثلا پیرمرد باید بره دنبال کارهای بچگانه، که دقیقا برعکس میشه. اگر بخوایم خبریه بگیریم جمله رو، خلاف مراد در میاد، برخلاف مثل قبلی در میاد که میگه من اصلا دنبال بازیچه نیستم. آره زده اون میشه. ما مای نافیه است که باید بر سر فعل در میامد، فعلش فاصله افتاد، مفعول الله مقدم شد، شوقن مفعول الله مقدمه، الالبیز متعلق باز به شوقن. آره من به خاطر اشتیاق به سپید رویان نیست که دنبال این خوشحالی و اینا هستم، بلکه به خاطر آل البیت هم که دارم اینقدر خوشحالی میکنم، شادی میکنم. ادامه ابیاتی است که من یه بار رفتم مراجعه کردم بود، حالا نمیدونم پاورقی اینجا آورد یا نه. نه نه یه آورد شوقم برای اطربو مفعول الله مقدم والاخفش و یقیس و ذالک فی الاختیار. اینم بگم تموم بشه. اخفش قیاسی میدونه حذف همزه را در حال اختیار. بعضیا میگن مختص به ضرورت شعریه که همزه حذف بشه، ولی در مقابل اضطرار میشه اختیار. ابن اخفش میگه که قیاسی این مطلب در حالت اختیار، در حتی نثر عادی، اند امن لفظ، به شرط اینکه ما ایمن باشیم از اشتباه، قرینه داشته باشیم.
اختیاریه در حالت اختیار
قیاسی یعنی چی؟ یعنی در غیر ضرورت شعری. اصطلاحاً اختیار یعنی غیر ضرورت شعر.
اگه من از کلام قیاسیه میکنی رو بگیم، حالا تو حالت نثر مثلا، تو حالت متن،
تو آره نثر عربی، حالت متن عادی میشه همزه حذف بشه، به شرط اینکه ایمن از اشتباه بشیم، به اصطلاح قرینه داشته باشیم. اختیار تو فقه به معنای حالتی که ما مضطر نباشیم، یعنی یه کسی که مضطر میره تیمم میکنه میگن این مضطر، در مقابلش حالت عادی که وضو میگیره میگه حالا اختیار. اینجا منظور اختیار در مقابل ذرات شعریه. حمل علیه قوله تعالی، اتفاقا حملم کرده بر همین همزه حذف شدن، این علیه بزنیم به حذف همزه، حمل کرده بر حذف همزه قول خداوند متعال را که فرمود و تلکت نعمتون تمنها علیه ان عبدت بنی اسرائیل، آیا این نعمتیست که تو داری منت میذاری سر من که به بردگی کشیدی بنی اسرائیل رو، اینو داری سر من منت میذاری؟ اینو حضرت موسی به فرعون میگفت که فرعون میگفت که آره من، ما تو رو پرورش دادیم پیش خودمون، ناز پرورده ما هستی، آیات قبلیش. بعد حضرت موسی جواب میده این نعمتیه که من اووردی از بین بنی اسرائیل، داری میگی که من پرورشی یافته تو هستم، بعد بقیه رو اومدی به عنوان برده گرفتی، منو برده نگرفتی. اینو ابن هشام تو باب نمیدونم سامن کجاه یا خامس، باب خامسه توی بحث حذف و تقدیر، این آیه رو دوباره میاره، میگه دیگه تقدیر این آیه داره، ان عبدت بنی اسرائیل ولم تتعبدنی، میگه آیه این نعمتیه که تو داری منت میذاری سر من که منو ناز پرورده کردی، در مقابل بنی اسرائیل رو به بردگی کشیدی، منو برده نکردی، این داری سر من منت میذاری. این حالت استفهام بگیم مثلا انکاریه، داره توبیخ میکنه، انکار توبیخی. یا آیه بعد من باز نکاتی هست میگم، بعد شما نکاتون حاضر ربی توی آیه پایین که باید مفصل بخونیم، که حضرت ابراهیم علیه السلام میگه وقتی که با قومش مواجه شده بود، برای اینکه اونها رو متنبه و متذکر کنه که اینا به درد الوهیت نمیخورن، این ستاره و ماه و خورشید، میگفت این پروردگار منه، بعد میگم به عنوان استفهام در واقع توبیخی یا مثلا حالت انکار ابطالی بگی، مثلا انکار ابطالی که آیا این پروردگار منه، یعنی داره انکار میکنه این نمیتونه پروردگار من باشه. آیا ببینید کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، ما به ابراهیم علیه السلام نشون دادیم تمام ملکوت آسمان و زمین رو ولیکون من الموقنین، برای اینکه از اهل یقین باشه. فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا، وقتی که شب بر او چیره شد، جن علیه اللیل جنه یعنی پوشاند، یعنی بر او پوشاند یعنی که تاریک شد، وقتی شب تاریک شد و اینها، رعا کوکبا دید یک ستاره رو، قال هذا ربی، اینجا میگه حمزه در تبدیله، اخفش میگه یعنی هذا ربی، آیا این پروردگار منه، یعنی به اونا کنایه میزنه که این شأنیت ربوبیت رو نداره. فلما افل قال لا احب الافلين، وقتی که افول کرد یعنی غروب کرد، افول یعنی غروب، بگیم وقتی که اونها ستارگان از میان رفتن صبح که شد، گفت که من این چیزهایی که زوال پذیرند رو دوست ندارم به عنوان اله. فلما را القمر بازغن قال هذا ربی، وقتی که ماه رو دید که میتابه، گفت این پروردگار منه، این رو به صورت حالا اخوش میگه استفهامی معنا کنه. فلما افل قال لا الام ينت، بعد اگر اونم که وقتی که ما هم که رفت گفتش که اگر خدا منو چه نکنه هدایت نکنه، من از قوم ظالین خواهم بود، گمراه خواهم بود. فلما را الشمس بازغتن قال هذا ربی، باز وقتی خورشید رو دید گفتش که این پروردگار منه، خورشید رو در حالی که بازغتن یعنی در حالی که میتابید، در حال تابش دید، گفتش که این بزرگتره، هذا ربی هذا اکبر، این بزرگتره. نکنید همینجا هذا اکبر داره قول اخفش رو رد میکنه. من اومدم این آیه رو کامل خوندم، اینجاش مهم بود، قول اخفش همجا رد میشه که اینجا هذا اگر بود، اینجا هذا اکبر دیگه معنا نداشت. داره حضرت یه جورایی ادعا میکنه که منم مثل شما اینو به عنوان رب خودم میدونم، اتفاقا اینم بزرگترم هست، این خدای من باشه. فلما افلت، وقتی خورشیدم افول و غروب کرد، قال یا قومه، بعدش آره سب کن، در ادامه باز مؤید داریم که در ادامه میگه که ای وقتی که این همه اینها رفتن و غروب کردن، گفت یا قومه انی بری قومه ما تشرکون، ای قوم من بیزارم از اونجا که شما برای خدا شریک قائلید. میکنید این آخر در واقع داره بعد از این که اونها رو به عنوان اله خودش معرفی کرد و بعد ردشون کرد، میگه من بیزارم، یعنی قبلا من همرنگ شما بودم در ظاهر، حقو به شما دادم، بعد دیدم اینا غروب میکنن، بعد حالا میگه من بیزارم. این نشانه اینه که اولش خبر میداد. حالا چه خبری حضرت ابراهیم داره میده؟ مگه حضرت ابراهیم نعوذ بالله کفر میگه؟ نه، ادامه محققین میگن که این هذا ربی خبری است و این خبر از سنخ اون خبرهایی است که تو دعوا و مجادله شما در ظاهر به طرف مقابل حقو میدی، بعدش با یه حالت ردیهی با یه جوابیهی به او حمله میکنی. این در واقع
چون با تو بیا مثلا رسالهای مختلف رو بینیم بگیدی آره هست نه این نیست این هست این نیست،
شاید حضرت ابراهیم علیه السلام بین اقوام مختلف این حرف رو زده باشه، یک جا نبوده.
این که همون بدتر که نبوده اومده به هر رسلی گفته مثلا این واسه من واسه رد خودش
اشکال نداره.
من می‌خوام به این سوالی باشه، یه همچین کارپتالی گفته بودیم نه استفاده این کارپتالی چون این نباشه کاملا من حس می‌کنم پیامبر واسه اثبات خودش داره یه حدی رو به بقیه میده، یه ببخشید یه دروغ داره میگه، دروغ دیگه وقتی چیز راست وقتی میگه برای من هست با این تو قبول نداری تولیه که نمیتونه باشه که نه واسه دروغ باشن که
نکن. یه نکته اینجا هست، اینکه هذا اکبر به طبق این فرض که بخوایم استفهامیه بگیریم دیگه معنا پیدا نمیکنه، حتی اگر استفهام انکار ابطالی هم باشه، بخواد مثلا ابطال کنه قول اونها رو، بگه آیا این پر این پر مثلا خدای منه،
آیا
نه دیگه اون هذا اکبر که جمله خبری است که این بزرگتر است، چون قبلش ستاره بعد ماه و بعد خورشید بود، میگه این از همه بزرگتره، این خدای من باشه. خب اینا رو بید تو مواسه حل کنید دیگه، به نظرم یه لحظه این متن رو بخونیم، اول حرف ابن شام قشنگ بماسه برامون. ول اخفش و یقیس و زاله گفتیم قیاسی میدونه، بعد حمل کرده برش قول خداوند متعال این تا آیه رو. ول محققون علا انهو خبرون، علا انهو میشه خبر محققون، محققین بر این باورند که این جمله خبر است و ان مثل ذالک یقوله من ينصف خصمه مع علمه بانه مبطل. مثل یه همچین گفتاری رو میگه کسی که حق رو میده در ظاهر به دشمنش، خصم رو ترجمه میکنه به طرف مقابل بحثش، حق رو میده به طرف مقابل بحثش با اینکه علم داره که او اشتباه میکنه و ادعای باطلی داره، ولی در ظاهر حق رو بهش میده. فیحکی کلامم، کلام او رو حکایت میکنه، همرنگ او میشه. ثم یکر رو علیه بالابطال بالحجه، سپس حمله میکنه بر او با باطل کردن قول او به وسیله حجت و برهان. حجت و برهانش چیه؟ که جلوتر طبیعتا آیاتی هست و ذکر میکنه. آره دقیقا تو منطق هم داریم، توی بحث مجادله میگن که ما یکی از روش‌های مجادله اینه که حق رو بدیم به طرف مقابل. در مورد اون آیه و تلک نعمتان تمنها، تمنها جمله صفت حساب کنید. آره تمنها علیه، تمنها صفت برای نعمتان. یه لازمه اینو بگم، اون بالا آیه قرآن که خوندیم تمنها علیه انا عبدت، جمله تمنها صفت، آیا این نعمتیه که داری منتش سر من میذاری انا عبدت، یا بدل برای نعمتونه؟ نعمتیه، اون نعمت چیه که داری همه رو به بردگی میکشی و منو به بردگی نکشیدی؟ بعد یا اینکه ان ابته رو منصوب به نزد حافظ میگیرن بعضیا، میگن حرف جر در تقدیری که قبل از ان و ان حرف جر میفته کثیرن، خیلی هم متداول. به ان ابته دی منت میذاری به اینکه همه رو به بردگی کشیدی و منو به بردگی نکشیدی، این چه منتی سر من داری میذاری؟ خب از ثانی، به نظرم این از ثانی رو بشید بعدا یه صوت جداگانه ضبط کنیم. من یه تاییدیه برای قول اخفش در مورد اون آیه اول بگم که اون تلک نعمتان تمنها اگر ما به صورت جمله خبریه حساب کنیم جور در نمیاد، قشنگ نمیشه که به فرعون داره میگه آره این نعمتیه که تو داری سر من میذاری و منتشو داری سر من میذاری، از این حرفا داره در واقع یه حالته، آره یه استفهامیه، آیا این نعمتیه که تو داری سر من میذاری، نعمتی که منتشو داری سر من میذاری، اینجوری معنا میشه. خب این میشه، خب این بحث و یه صلواتی فرستید. اللهم صل علی محمد و محمد و آل محمد.